میوه وارد میکرد، غذا وارد میکرد، تخم مرغ وارد میکرد، لباس وارد میکرد. بازار ما پر بود از کالاهای خارجی، تولید نداشتیم. اصلا چرا اقتصاد ایران عدم توازن ساختاری داشت؟ اقتصاد ایران در زمان شاه ببینید عدم توازن ساختاری داره. یعنی چی؟ یعنی بین بخش تولیدی و بخش غیر تولیدیش یه فاصله بزرگی وجود داره. یعنی بخش غیر تولیدیش مصرف میکرد، دائم بسیار مصرفی بود دیگه، به خصوص بعد از بالا رفتن قیمت نفت تو سال 1953 که دلارای نفتی چند برابر شد، فرهنگ مصرفی تو ایران بسیار گسترش پیدا کرد. خب آیا این فرهنگ مصرفی کار تولید داخل رو چیز میکرد، مصرف میکرد؟ ابدا. ما یه بخش تولیدی بسیار ضعیف داشتیم، یه بخش مصرفی بسیار بزرگ. اصلا چرا اقتصاد ایران تو همون زمان شاه دچار تورم بود؟ کسانی که میگن دچار تورم نیست، من ارجاع میدم به هوشنگ نهاوندی. هوشنگ نهاوندی یکی از اقتصاددانهای وابسته به درباره که مدت طولانی وزیر اقتصاد ایرانه. یه بعد اینو من به دوستان عزیزی که میگن حرفا نبوده میگم، یه مستندی بی بی سی ساخت از هوشنگ نهاوندی، عزیزان برن ببینن، مال سالهای شاید مثلا از سال 90-91 اینا پخش کردن، اما هست برن حتما سرچ کنن پیداش میکنن. خود هوشنگ نهاوندی که در اون دوره موسوم به دوره طلایی پست استراتژی که وزارت اقتصاد رو داره، بسیار مورد اعتماد شاه بود، بسیار مورد اعتماد فرح بود. این آدم خودش میگه از تورم 30%، از تورم 40% در اقتصاد ایران زمان شاه داره حرف میزنه. و بعد خودش میگه که من اومدم این گزارش این تورم رو، میگه نصرت الله همایون، نصرالله موینیان رئیس دفتر مخصوص شاه، میگه من چند بار گزارش این تورم رو دادم که این بده به شاه، این جرئت نمیکرد اینو به شاه بده. خودش میگه بنارید ببینید. بعد میگه آخر سر انقدر من اصرار کردم رفت گزارش رو میز شاه اومد. میگه من رفتم شاه دیده بود، میگه شاه انقدر غضب کرده بود رو به پنجره نگاه کرد، اصلا نگاه من نکرد. میگه من دیدم که خیلی اوضاع پسه، یه تعظیمی کردم وارد شدم، دیدم اینجوری تعظیم کردم خارج شدم. یعنی تورم وجود داره. شما بیاید نگاه کنید دوستان عزیزان، برن آرشیو روزنامه‌های زمان شاه رو از مقطع سال 46 47 تا 57 برن ببینن، ما نخود گرون شده، بلیت اتوبوس گرون شده، هزار تا نخود گرونی داریم که هویدا در ازای گرونی نخود میگه خب مردم نخود نخورن. این تیتر این روزنامه هاست، ببینید روزنامه زمان شاهه. ببینید خب اگه ما تورم نداشتیم برای چی نخود گرون شده؟ اعتراض میکنن میگه مردم نخود نخورن. یه افسانه ای هست، میگن تو محاکمه هویدا، هویدا گفت من 13 سال نخست وزیر بودم، نمیدونم این خودکار بعضی میگن کبریت، نمیدونم یک ریال بود، من دارم میرم یک ریال بود. کجا چه این چیزی بود؟ تورم 40% که هوشنگ نهاوندی داره میگه، خود هویدا که تهران داشت به گرونی نخود میگفت نخورن.
اصلا دولت هویدا، آقای دکتر حالا رسیدیم از آمریکا به هویدا، اصلا دولت هویدا به خاطر بحران اقتصادی وقتی کنار زده میشه آموزگار جاش میاد، آموزگار اسم دولتشو میذاره دولت مدیریت بحران اقتصادی. اصلا آموزگار منتقد هویدا بود.
ببین یه چیز دیگه هم شما خیلی عالی اشاره کردید، یه چیز دیگه بگم به این کسانی که میگن دوره شاه، چون شما بس کشید به اینکه ما داشتیم ژاپن میشدیم، ما با این وضع داغون داشتیم ژاپن میشدیم. ببینید ما چرا تورم داشتیم، ما چرا تورم داشتیم؟ چون من اثبات میخواستم اینو بگم، اومدم توضیح بدم تورم اقتصاد ایران زمان شاه رو به چه بلکه نتیجه بگیرم. چون صنعتی نبودیم، تورم ما ناشی از دقیقاً ناشی از این بود که ما به اصطلاح تولید نداشتیم. این تورم ما از اضافه تولید نیست، برخلاف تورم کشورهای امپریالیستی، تورم ما ناشی از کمبود تولید بود. ما چون تو خب کشوری که تولید نداره، عدم توازن ساختاری داره، این کشور ژاپن داره میشه. ژاپن تمام معیارش رو صنعتی بودنش، این کشور صنعتی نیست که عدم توازن ساختاری داره. مثال تورم به این سبب زدم. این یه چیزام بگم، کسانی که میخوان یه تصویر نشون بدن از ایرانی که الگوی غربگرایی و تبعیت از فرمان روایی نظام جهانی داشت پیروی میکرد، میگن ایرانی بهشتی بود و فلان، به پیام شاه گوش بدن. پیام 15 آبان شاه، ببینید شاه چی داره میگه.
15 آبان 57،
زمانی که میگه صدای انقلاب شما رو شنیدم، ببینید خودش داره اذعان میکنه، میگه متعهد میشوم دیگر فساد نباشد. خب یعنی پس فساد بوده. متعهد میشوم انتخابات آزاد برگزار شود، یعنی انتخابات آزاد نبوده. متعهد میشوم ظلم نباشد، یعنی ظلم بوده. آقا خودش داره میگه.
بعد همین سخنرانی هویدا رو انداخت زندان.
دقیقاً
هویدا رو شاه انداخت زندان.
بله هویدا. ببین یعنی چی؟
نمان نماد فساد.
خب ببینم یعنی ما از کشوری که توش فساد هست، توش تورم هست.
حالا آقا دکتر من چرا این سوال پرسیدم؟ شاید مخاطب بگه که پرسش برای چی بود. من قصدم این بود و هست. میخوام بگم ما در یه دوره‌ای به ویژه از سال 32 به این طرف سیاست همراهی و تبعیت از آمریکا رو داریم. به ویژه بعد از کودتای 28 مرداد تا 57. با این حال ما به یک کشور صنعتی با اون مصادیق و با اون آمارها تبدیل نشدیم.
اصلا به یک کشوری که حتی فقر رو تونسته باشه ریشه‌کن کنه، حداقل فقر در واقع چیزی رو فقر مطلق رو ریشه‌کن کرده باشه، نتون نشدیم. تورم داشتیم، فقر داشتیم، توزیع نادرست ثروت. آقا من شما مثال بزنم، شاید اینا بگن از کجا میگی. دوستان عزیز، ادبیات هر کشور آینه تمام نمای شرایط اون کشوره. ما برای اینکه هر انامی الان مثلا پژوهشگرا برای اینکه بفهمن یونان قرن 8 چطوری بوده، میرن ایلیاد و اودیسه رو آنالیزش میکنن. اصلا جامعه شناسی اون کارش
اینه. بله، شعر، ادبیات، رمان، داستان.
خب دقیقاً ادبیات داستانی ایران قبل از انقلاب رو تو دهه مثلا 1940 1950 دوستان برن ببینن. من اینجا از چند تا روشنفکر و داستان نویس نام میبرم، بگم تمام این روشنفکر اینا چهره های روشنفکری هستند، هیچ کدومشون هیچ پیوندی با جمهوری اسلامی ندارن. بعضیشون حتی مذهب اسلام رو هم قبول ندارن، اصلا آتئیستن. اونایی هم که زنده هن همه مخالف جمهوری اسلامی هن. اونایی هم که الان نیستن تو دنیا زمان حیاتشون مخالف بودن. ببین یعنی هیچ جوری عامل و کارگزار و نوکر و وابسته و جیره بگیر و مواجب بگیر نیستن. دوستان عزیز برن، من میخوام چی رو میخوام بگم؟ میخوام نشون بدم فضا ایران رو. برید به رمان‌های محمود دولت آبادی نگاه کنید. محمود دولت آبادی داستان‌نویس رئالیسته که اوزه کاریش روستاهای ایرانه. ببینید انقلاب سفید با روستاهای ایران چه کرده بود، ببینید چه برهوتی ایجاد کرده بود، ببینید دهقان روستای ایرانی چطوری در به در و بیچاره شده بود، چطوری از چرا اصلا چرا از دهه از اواخر 48 49 روستایی ها میان تو شهر، چون تو روستا کار نیست، چون همه کشاورزی از بین رفته، چون همه چینا اونایی که دارم میگم ما داشتیم ژاپن میشدیم در جاوا اینا دارم میگم ما. خب فضای روستای ما اینه. برید شهرامون رو ببینید، به داستان های علی اشرف درویشیان رجوع کنید، به رمان های احمد محمود رجوع کنید، به رمان های صادق چوبک رجوع کنید. صادق چوبک رفیق هویداست، رفیق صمیمی هویداست، اما داستان نویسیه که واقعیت اجتماعی رو توضیح میده. برید ببینید فقر موج میزنه، به جمال می صادقی که الان زنده هم است، برید به آثار اون رجوع کنید. ببینید باستابی که آدم از اینجا از این فضا میگیره فاصله طبقاتی است، توزیع نادلانه ثروت، فقر. سینما ایران رو برید نگاه کنید، سینمای در 50 ایران. من نمیخوام اسم فیلم
بگم، من چند تا فیلم تو ذهنم هست که یه سکانس هایی داره، مثلا فیلم ابراهیم گلستان، یا مثلا اون سکانس های آخر فیلم گوزن ها که میاد گوشت نظری بده حمله میکنند و
اصلا
میخوایم مثال بزنیم.
اصلا سینمای در 50 ایران مگه اسم خواهم ببرم؟
سینمای فیلم فارسی، من
فیلم فارسی بابا آیلین ویگن، فیلم هایی که حالا من نمیخوام خیلی اسم ببرم، خیلی از این خواننده های معروف پاپ اینا اون داشتن بازی میکردن. برید این فیلم ها رو ببینید، فقر موج میزنه، فاصله طبقاتی، ظلم. من نمیدونم بگم نگم، ببینید تو یکی از این فیلم ها ظلم قوه قضاییه زمان شاه اینطوری جلوه میکنه که بازیگر معروفی که یه خواننده خیلی معروف پاپه که الانم خارج از کشوره، این خواننده ببخشید من اینو میگم، برای اینکه یک نفر رو از اعدام نجات بده میره با یک نفر، یک چهره معروفی که تو فیلم اسمش نظامه، میره با این اصلا ارتباط چیز برقرار میکنه که ببین فساد قوه قضاییه رو ببین، یعنی یه حکم با یه ارتباط این شکلی برمیگرده. بابا این سینمایی رو ببین، اینا دارن واقعیت رو دارن توضیح میدن. برید اون فیلم رضا موتوری، اون فیلم در امتداد شب، ببینید چیه، آنالیز طبقاتیش کنید، ببینید این جامعه این بوده، یه جامعه بحران زده. تو فیلم در امتداد شب اون بازیگر اصلی فیلم سعید کنگرانی که نقش بازی میکنه پول نداره درمان کنه خودشو، یعنی نشون میده نه بهداشت وجود داره. محله ها رو ببینید، خیابونا رو ببینید، این تهرانه، تهران این بوده، محور جنوب و شمال، روستاها که ویران بودن، شهرهای کوچیک که هیچی نداشتن، نه آب نه برق نه هیچی، جامعه ما این بوده. از کدوم ژاپن داریم حرف میزنیم؟ بعد چرا این وضع ایجاد شده بود؟ چون تحت سلطه آمریکا بودیم. دقیقاً ماجرا اینه. ببین سلطه آمریکا نمیذاشت که ما رشد کنیم، سلطه آمریکا نمیذاشت این پول نفت بیاد و
به خاطر همین از اولین سخنرانی امام 13 خرداد 42 به امریکا اشاره میکنه، یا آقای شاه امریکا صلاح تو را نمیخواهد. یعنی از همون اول در واقع آغاز حرکت و نهضت امام امام آمریکا براش مسئله اساسی، یعنی رابطه استبداد و استعمار هم دیگه رو تایید می‌کنه.
بعد آقای دکتر مسئله میدونید چی؟ ما فقط نیستیم، کوبا همینه، ونزوئلا همینه، مکزیک همینه، ویتنام همینه. آخه به من بگید چرا از بعد از جنگ جهانی، از سالهای دهه 1940 به بعد، این همه جنبش انقلابی، جنبش اعتراضی، جنبش استقلال طلب، جنبش عدالت طلب تو گوشه گوشه دنیا رخ میده، همه نوک پیکانشون علی آمریکاست. چرا سفارت آمریکا رو میگیرن، جنرال آمریکایی رو ترور میکنن، مقر آمریکا رو منفجر میکنن؟ چون این لعنتی راه رو به همه بسته. یعنی یه مثل یه غول قوی زورگو اومده جلوی تکامل ملت‌ها رو گرفته. بابا واقعیت امره، یعنی اگر میخوای مستقل شی، میخوای همین مردم ایران، اگر میخوای یه تصوری از مردم، یه عده الغا میخوان به مردم ایران اینجوری الغا کنن که اگه میخوای سفرت فراخ بشه، معیشتت بهتر بشه، شغلت بهتر بشه، وضع مالیت خوب شه، باید بری تحت سلطه آمریکا. کاملا به عکسه. اگر تحت سلطه آمریکا بری، وضع داغون خواهد شد، از اینی که از بدتر میشی. اتفاقا راه نجات اینه که از سلطه آمریکا خارج بشی، مستقل و توانمند بشی. ممکنه به ما برگردن میگن خب 45 سال از سلطه آمریکا خارج شدی، چرا پس اینجوری نشد؟ پاسخش اینه، ما از نظر سیاسی سلطه آمریکا رو شکستیم، ولی از نظر اقتصادی مستقل و توانمند نشدیم. چون نشدیم وضعمون اینه. دقیقاً بعد چرا نشدیم؟ یه بخش زیادش اینه که یه جریان ستون پنجم داخلی شانتاج میکنه، اعمال فشار میکنه، نسخه های غلط میده، از بیرون هم دائم تحریم میکنن، فشار میارن. تمام ترسشون چیه؟ میترسن ما مستقل و توانمند بشیم و نمیخوانیم بشیم. راهی هم جز این نداریم که از مسیح از مستقل و توانمند بشیم تا بتوانیم معیشت بهتری داشته باشیم، تا بتوانیم زندگی بهتر با پذیرش دیکتاتوری نظام جهانی. شدنی نیست، چون نظام جهانی برای ما چیزی جز فقر و نابرابری نمیخواد. به این نظام جهانی آدم ها رو تقسیم میکنه، به زور سوار قطار مدرنیزاسیونش کرده، یه عده رو برده تو اون وی آی پی نشونده که خودشونن، بقیه رو من خیلی عذر میخوام فرستاده توی دستشوی دنیا، میگه اونجا باید زندگی کنی. ما محکوم به اون زندگی هستیم اگر تابعیت کن از نظام جهانی. ما و دیگر ملت‌های جهان راهی نداریم جز این که نه به خاطر رویکرد ایدئولوژیک، دقیقا به خاطر رویکرد منافع ملیمون، به خاطر اینکه مردممون راحت‌تر زندگی کنن، معاش ما گسترده‌تر بشه، سرفراز باشیم، راهی نداریم جز این که در مقابله با آمریکا مستقل و مقتدر بشیم. مستقل شدیم ولی اقتدار اقتصادی نتونستیم به دست بیاریم، برای همین ضربه پذیریم. چرا این داریم اقتدار اقتصادی رو به دست نیاوردیم؟ یه بخشش همش نه، یه بخشش ناشی از همین عمل کرده روشنفکران وابسته، لیبرال های داخلی، تمام اونایی است که دائم میان شانتاج میکنن، جنگ رسانه‌ای را میندازن، تو مصدر امور و مدیریت های اجرایی کشور قرار میگیرن، سیاست های کلان اقتصادی کشور رو میبرن تو مسیر لیبرالیسم و سرمایه‌داری و جهت‌گیری های به نفع نظام جهانی. بعد دودش میره تو چشم مردم و بعدم تو فضای رسانه‌ای میگن دیدید به پای انقلاب مینویسن. اتفاقا چون این اتفاق نیفتاده، پس بنابراین مبارزه مرگ بر آمریکا ضرورت دفاع از هویت ملی ما و منافع ملی ماست، نه یک توهم ایدئولوژیک.
بسیار ممنونم، خیلی گفتگوی خوبی بود، امیدوارم مردم عزیز هم استفاده کرده باشند. خدا نگهدار.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 92 82 00 00 00 00 07 و شماره شبای IR 320 21 6 0 1016 4 0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. ممنون از توجه شما عزیزان. به اطلاع می‌رسانیم مراسم سالگرد پدر موشکی ایران سردار حسن تهرانی مقدم ساعت 18 امروز در تالار ایوان شمس برگزار می‌شود. گزیده بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری که امروز ایراد فرمودند را از رادیو گفتگو بشنوید.
سید عزیز ما خب به مقامات عالیه شهدا عروج کرد و او خود به اونچه که آرزوی اون رو داشت رسید، لکن یک یادگار موندگاری هم در اینجا گذاشت و او حزب الله. حزب الله به برکت شجاعت سید و درایت سید و صبر و توکل عجیبی که او داشت رشد کرد، رشد فوق‌العاده‌ای کرد و حقیقتا تبدیل شد به تشکیلاتی که دشمن مجهز مسلح به انواع سلاح‌های مادی و بیانی و تبلیغی و رسانه‌ای و غیره نتوانسته و او فائق بیاد و انشالله نخواهد توانست فائق بیاد. حزب الله رو یه چنین موجودی تبدیل کرده به چنین پدیده ی حزب الله رو بر اون واقعی سدسن رسول الله.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و اینک برنامه کوتاه در ساحت خورشید از رادیو گفتگو.
در ساحت خورشید
جدید را به همه مسلمین جهان، مستضعفان جهان و به ملت شریف خودمون و به آقایان و به همه کسانی که در جبهه ها مشغول خدمت هستند یا در پشت جبهه ها و تمام کسانی که در این انقلاب دخالت داشتند و فداکاری کردند، شهید شدند، مفقود شدند، اسیر شدند، به همه اینها تبریک عرض میکنم و امیدوارم که این سال جدید یک سال خوشی برای ملت ما و برای ملت‌های تحت ستم دنیا باشد. تمام این پیروزی‌ها و عدم پیروزی‌ها و سلطنت‌ها و ابرقدرتی‌ها و همه گذراست. ما اینجا نشستیم، بلا اشکال در 100 سال دیگر از ما خبری نیست، گذشته است، رفته است. پیروز بشیم رفته است، شکست بخوریم رفته است، قدرت داشته باشیم رفته است، نداشته باشیم گذشته است. اون که باقی است آن است که در پیش خودمان است. اون چه باقی میماند ما و چیزهایی که حمل میکنیم به عالم دیگر است. ما باید فکر این معنا باشیم که خدمت بکنیم به خدمتی که برای ما سرمایه باشد برای اون جهان. زدن و پیروز شدن و فتح کردن و همه اینها اگر اون بعد معنویش نباشد همش شکست. بلکه اونهایی که بیشتر در نظر مردم پیروزند شکسته ترند. این قدرت‌های بزرگی که در عالم بود است و هست و خواهد بود، اینها اگر اون بعدی که اونها را به سعادت می‌رساند نداشته باشند تمام شکست است. چند روز خورد خواب و جنایت و خیانت و بعدش تمام. در اینجا بسته می‌شود و در اون عالم باز می‌شود، صحیفه ما باز می‌شود. همه این عالم شهادت میدن برای ما، همه حاضرند.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.